اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 فم میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه پنجم ماه جولای را با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام شهروندان امریکایی، روز شنبه 4 جولای 244مین سال روز استقلال ایالات متحده را تجلیل کردند. ایالات متحده در سال 1776 آزادی خیش را از بریتانیا گرفته بود. رئیس جمهور ترامپ تا یک پیام به مناسبت سال روز انتشار اعلامیه استقلال تاکید کرد که در آن روز پدران بنیانگذار ما تجربه امریکایی را به مرحله اجرا درآوردند که پشتیبانی از آزادی و دموکراسی در برابر استبداد و پادشاهی بود. رئیس جمهور ترامپ گفت 244 سال بعد اصول مندرج در اعلامیه استقلال همچنان رهنمای ملت ماست برای حرکت رو به جلو و حفظ جایگاه آن به عنوان رهنمون آزادی، رفاه و فرصت برای همگان. رئیس جمهور امریکا با اشاره به اینکه در طول ماه‌های اخیر روحیه امریکایی بی‌تردید با چالش‌های متعدد مخ زده شده است، تأکید کرد که امروز به ویژه برای ما یادآور دستاوردهای فوق‌العاده است که کشور ما از زمان تأسیس در نزدیک به 250 سال پیش به آن دست یافته است. وزارت سرطانی افغانستان از ثبت 348 واقعه مثبت و مرگ 7 بیمار مصاب به بیماری کووید 19 خبر داد. این وزارت روز شنبه گفت که واقعات مثبت بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو به افزایش است و شمار مبتلایان اکنون به 32672 نفر رسیده است. وزارت صحت شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس را 826 نفر و شمار بهبودی یافتگان را 19164 نفر گزارش داده است. سازمان جهانی صحت روز شنبه از افزایش بی‌سابقه موارد ویروس کرونا در سراسر جهان خبر داد که در مجموع طی 24 ساعت 212326 مورد می باشد. بر اساس این گزارش بیشترین افزایش مربوط به ایالات متحده، برزیل و هند بوده است. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان و 11,269,971 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 530,839 نفر رسیده است. تا حال 5,790,869 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,888,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 131,862 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 225,283 مورد این بیماری و مرگ 4,619 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 237,878 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 11,140 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی روز شنبه در استیشن برق زرگان در جنوب غرب ایران آتش سوزی رخ داد. مقام‌های ایرانی این آتش سوزی را به مشکل فنی نسبت دادند. این حریق در شهر اهواز که به یک ترانسفورمر یا دستگاه تبدیل برق ضعیف و برق قوی سرایت کرده بود بعد از چند ساعت خاموش ساخته شد و برق دوباره فعال گردید. این آخرین مورد از همچه حوادث در شمار از تأسیسات طی چند ماه اخیر در سراسر ایران می باشد. نشاط کلورین در مجتمع پتروشیمی کارون در نزدیکی بندر امام خمینی 70 نفر را مریض ساخت و یک هفته قبل نیز یک استیشن برق در شیراز دچار حریق شده بود. دیدبان جنگ در سوریه روز شنبه گفت که طی دو روز درگیری بین نیروهای رژیم سوریه که تحت حمایت روسیه است و گروه دولت اسلامی بیش از 50 جنگجو از دو طرف کشته شده است. این نهاد بشری گفت درگیری ها و حملات هوایی روسیه در ولایت مرکزی هامس در نزدیکی شهر السخنا از اواخر روز پنجشنبه جان 20 از جنگجویان طرفدار دولت و 31 شورشی را گرفته است. جنگجویان داعش علی‌رغم از دست دادن تمام قلمرو تحت کنترل خود هنوز هم در صحرای وسیع بادیه سوریه حضور دارند. حداقل 166 نفر در جریان مظاهرات خشونت‌آمیز ایتیوپیا که در روزهای پس از قتل خواننده محبوب آچالو اوندوسا رخ داد جان باختند. ستاره پاپ آچالو عضو گروه قومی اورومو شب دوشنبه توسط مهاجمان ناشناس در ادیس بابا به ضرب گلوله کشته شد. مرگ او به تنش‌های قومی دامن زد و تهدید برای تحقق دموکراسی در ایتیوپیا شد. جرما گلم معاون کمشنر پلیس منطقه ارومیه گفت در پی مرگ هاچلو 145 غیر نظامی و 11 نیروی امنیتی جان خود را در نارامی های منطقه از دست دادند و 10 نفر دیگر نیز در ادیس بابا درگذشت. جرما گفت که 167 نفر دیگر دچار جراحات جدی شدند و 1084 نفر نیز دستگیر شدند. و شاهدان و مقامات امنیتی در سومالیا می گویند که روز شنبه در اثر انفجار در پسته امنیتی دولت حداقل 5 نفر کشته و بیش از 8 نفر دیگر زخمی شد. مقامات در بایداوا در حدود 250 کیلومتری غرب موگادیشو به صدای امریکا گفتند که این انفجار ظاهراً توسط یک ماین با کنترل از راه دور در یک نقطه جمع‌آوری مالیات دولت در قسمت جنوبی شهر رخ داده است. مقامات میگویند که بیشتر قربانیان غیر نظامی بودند. در موگادیشو پایتخت سومالیا یک بمبگذار انتحاری وسیله نقلیه خود را در مقابل مقر درآمدهای دولت منفجر کرد و 7 نفر از جمله محافظان امنیتی را مجروح کرد. 5 منصوب پلیس و 2 رهگذار غیر نظامی در این انفجار زخمی شدند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. مسئولین شرکت برشنا در نشست خبری روز شنبه در مزار شریف از یک سازی قیمت برق در کشور خبر می دهد. مسئولین شرکت برشنا با آنکه سالانه از رهگذر فروش برق قواعد این شرکت تا 30 میلیارد افغانی به دست می آورد، اما حدود 24 میلیارد افغانی بر کشورهای توزیع کننده برق پرداخت میکنند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدهد.
پس از 2 سال دادخواهی باشندگان بلخ برای کاهش صرفی برق، اکنون مسئولان شرکت برشنا از تلاش‌ها برای یکسان‌سازی قیمت برق در کشور خبر میدهند. گل رحمان همدرد از نمایندگان بلخ در شورای ملی و باور بامیک از اشتراک کنندگان نشست مشورتی روز شنبه 14 سرطان در مزار شریف تفاوت در پرداخت قیمت صرفی برق در چندین ولایت کشور را ناعادلانه میدانند.
ما از برشنا میپرسیم که چرا در 2 سالی رقم بودند. این مسئولیتشان است که برق وارداتی را باید قیمتش یکسان باشد. این فاصله ایجاد میکنه بین حکومت و مردم، اعتمادی را زیاد میکنه.
بین به فریاد مردم، به داد مردم برسیم. یک راهکار است برای تطبیق، ولی عادلانه نیست. ما این را میگیم که دولت با مردم، شما اگر تجارت هم میکنین در تجارتتون ترفند سیاسی نباشه. در تجارت اگر ترفند به میان آمد خبازی حلال نمیشه.
اشتراک کنندگان این نشست میگوین که تنها باشندگان عادی مکلف و پرداخت صرفه برقند، در حالی که ده ها فرد زورمند دیگر حاضر به پرداخت صرفه برقشان نیستند. از توی هم تولید کنندگان در ولایت بلخ میگوین که بلند بودن صرفه برق سبب رکود فابریکه های تولیدی در این ولایت شده است. خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت سرمایه گذاری در بلخ میگوید که با رکود فابریکه های تولیدی میزان بیکاری نیز اوج گرفته است.
سکتور خصوصی افغانستان شما در جریان هستین که یک سکتور نوپای است و بالخصوص در قسمت تولید که ما تولیدات داریم در برق، ولی متاسفانه از اثر بلندی برق تولیدات ما، فابریکای ما کلش متضرر شد و حتی میتونیم بگویم که توقف کردن و استاد.
از سوی هم مسئولان شرکت برشنا میگویند بانک عواید سالانه این شرکت به 28 تا 30 میلیارد افغانی میرسد، اما امساله حدوداً 24 میلیارد افغانی بر کشورهای توزیع کننده برق پرداخت میکنند. خالد سانگزی مسئول تجارتی برشنا شرکت میگوید که طرح یکسانسازی قیمت برق را به بانک جهانی پیشنهاد کردند.
موضوع یکسانسازی تعرفه، بله، در افغانستان برشنا شرکت روی موضوع یکسانسازی تعرفه کار میکنه. موضوع یکسانسازی تعرفه نهایی شده از طرف در افغانستان برشنا شرکت در حدود 2.5 ماه قبل به بانک جهانی روان شده که اونا هم اگر کدام نظریات در این مورد دارن همراه در افغانستان برشنا شرکت شریک بسازن که بعدن باز ما بتانیم ایره جامعه تطبیق بپوشه.
همکنون قیمت هر کیلووات برق وارداتی در بلخ 6.25 افغانی است، در حالی که در ولایت هرات این قیمت 4 افغانی و اما در کابل 2.25 افغانی محاسبه می شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی بامیان میگویند که ادامه قرنطین، افزایش فقر اقتصادی و بیکاری در این ولایت سبب افزایش آمار خشونت ها بر زنان شده است. به گفته مقام های ریاست امور زنان بامیان، تاثیرات روانی شیوع بیماری کرونا و تشدید فقر نسبت به هر زمان دیگری رویدادهای خشونت آمیز و لتوکوب زنان را در این ولایت افزایش داده است. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
ریاست امور زنان بامیان میگوید که شیوع بیماری کرونا و قرنطینه شدن خانواده ها سبب افزایش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. بر اساس آمار ریاست امور زنان بامیان، تنها در ماه جوزای امسال بیش از 50 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. زکیه رضایی رئیس امور زنان بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
خب اول عمل خود تقریبا در حدود 120 مورد در حدود 120 مورد است. دیگه بیشترش هم موردا یعنی لتوکوب تشکیل میده، ولی از گذشته شدت خشونت ها افزایش یافته. قبلا خشونت های روانی خیلی زیاد داشتیم، ولی حالا خشونت های فیزیکی زیاد داریم.
خانم رضایی افزود که اگر قرنطینه ادامه یابد ممکن این آمار امسال به صورت بی پیشینه ای در بامیان افزایش یابد. آمار ریاست امور زنان بامیان نشان می‌دهد که در تمام سال گذشته 161 مورد انواع خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده بود، در حالی که تنها در 3 ماه اول امسال این آمار به بیش از 120 مورد رسیده است. ریاست امور زنان بامیان می‌گوید که این اداره پس از آن برنامه‌های آگاهی دهی از حقوق زنان را روی دست گرفت که آمار خشونت به صورت بی‌پیشینه‌ای در این ولایت افزایش یافته است. سارن والی من خشونت علیه زنان در بامیان نیز میگوید که در 3 ماه اخیر 10 دوسیه خشونت علیه زنان در سارنوالی استناف بامیان تحت بررسی قرار گرفته است. هلال‌الدین هلال، سارنوال من خشونت علیه زنان و اطفال در سارنوالی استناف بامیان، میگوید:
بلکه قضا بیشتر شده فرد امسال موضوعات خشونت هستن دیگه، موضوعات امنیت جامعی، این چیزا موضوعات امنیت جامعی مربوط سازمان خشونت نمیشه. خب همین قضایای خشونت تخلفات اصلا افزایش
یافته. مقام های محلی بامیان میگن که پیش از این بیشتر موارد خشونت علیه زنان شامل خشونت های روانی میشد، اما امسال موارد لتوکوب در این ولایت رو به افزایش است. پیش از این نیز ریاست امور زنان بامیان گفته بود که وضع قرنطینه ناشی از شیوع بیماری کرونا سبب افزایش رویدادهای خشونت‌آمیز بر زنان در این ولایت شده است. مقام‌های ریاست امور زنان بامیان می‌گویند که در حال حاضر آنان برنامه‌های وسیع آگاهی دهی از حقوق زنان را در سطح روستاها در ولسوالی‌های هفت‌دونه این ولایت روی دست گرفتند تا از این طریق با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، قرار از حزب دموکرات امریکا تای مراسم مجازی جو بایدن را به حیث نامزد ریاست جمهوری این حزب انتخاب کنند. استیف فریدش خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانان را من روی زمانی تقدیم شما میکنم. واقعیت همگیری ویروس کرونا سبب شده است تا دموکرات ها برنامه های خود را تغییر دهند. آنان به جای اینکه در یک سالن بزرگ مزدحم جو بایدن را به حیث نامزد ریاست جمهوری این حزب انتخاب کنند، حال برای این کار یک کنونسیون مجازی را برگزار می کنند. الینا کمارک از اینستیتوت بروکینز در مورد می گوید:
ما در مورد این ویروس چیز زیادی نمیدانیم، اما چیزی که ما آموخته ایم این است که در فضای داخلی و در نزدیکی مردم منتقل می شود. از این رو گفته می شود که شما نباید یک کنونسیون یا کنونسیون سنتی برگزار کنید.
به هزاران نماینده این حزب گفته می شود که به شهر ملواکی ویسکانسن، جایی که این رویداد برگزار می شود، سفر نکنند. رهبران حزب دموکرات برای انجام اقدامات لازم در یک نشست مجازی بزرگ در آنجا حضور خواهند داشت. به جای میدان بزرگ بسکتبال شهر، از یک مرکز همایشی کوچکتر استفاده خواهد شد. طبق گزارش ها، دموکرات ها در نظر دارند تا برای تهیه مواد نشراتی 4 روزه برنامه تلویزیونی ترکیب از برنامه زنده از ملواکی را با محتویای مهم پیش کنند که در آن سخنرانی پذیرش جو بایدن با عنوان نامزد ریاست جمهوری این حزب نیز به نشر برسد. لورا براون، فارغ از پانزه مدیریت سیاسی پانتون جورج واشنگتن که از طریق اسکایپ صحبت میکرد، در مورد گفت:
But I think that the Democrats' sort of certainty around planning this.
به نظرم که اطمینان دموکرات ها در مورد برنامه های طرح شده با آنها موقع بهتر را فراهم می سازد. منظورم این است که دموکرات ها وقت برای برنامه ریزی دارند. آنها وقت دارند که تکنولوژی تازه را در این برنامه استفاده کنند. آنها این انتخابات و آزادی را دارند که تلاش و انرژی خود را در چگونگی ایجاد بهترین نوع رویداد مجازی به خرج دهند.
دموکرات ها در اوایل ماه اپریل برگزاری کنونسیون خود را که در اصل برای اواسط ماه جولای برنامه ریزی شده بود به تاریخ 17 ماه آگوست به تعویق انداختند. فقط یک هفته قبل از برگزاری کنونسیون جمهوری خواهان برای نامزدی مجدد رئیس جمهور ترامپ، کسی که بر برگزاری برنامه سنتی اصرار دارد. جای کاست از اینستیتوت انترپرایز امریکا می گوید:
I think the most important thing for the parties at the conventions is to get their nominee.
به نظر من مهمترین چیز برای احزاب در کنونسیون ها این است که نامزد خود را در برابر جمع عظیمی از مردمی که تشویق کرده فریاد می زنند و تحسین می کنند ظاهر سازند، چنانی که در تلویزیون ها نیز مشاهده می شده است، و برای انجام این کار همیشه فشارهای وجود داشته است.
و این در حال است که قرار است ایالت فلوریدا میزبان رویدادی باشد که در آنجا نامزدی مجدد دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه اعلام شود و همچنان سخنرانی پذیرشی این مسئولیت نیز صورت گیرد. لورا براون در مورد می گوید:
The Republicans are divided in both their intentionality in terms of the business meetings for the delegates.
جمهوری خواهان از نظر جلسات کاری برای نمایندگان و برگزاری همایش‌های مردمی به دو جهت تقسیم شدند، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد که آنها نه تنها مجبور به بحث در مورد دو جای جداگانه و تقسیم رویدادها هستند، بلکه آنها خود را نیز در معرض خطر پذیرش این دو دستگی می‌بینند. و زمانی که صحبت‌ها از استفاده تکنولوژی در همچو برنامه‌ها می‌شود، پذیرش آن توسط حزب جمهوری خواه کار ساده‌ای نیست.
و در اخیر ماه جون، شهر جکسون ویلز پوشیدن ماسک را در رویدادهای فضای داخلی اجباری قرار داد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنونده شرکت های مانند کوکاکولا، ادیداس، فورد و لوگو این ماه فیسبوک را تحریم می کنند و تبلیغات تجارتی که در شبکه های اجتماعی در ایالات متحده ظاهر می شود را نشر نخواهند کرد. این اقدامات برخی از تبلیغ کنندگان بخش از تحریم های سازمان یافته است که از این شرکت ها خواستار تلاش بیشتر مسئولین شبکه های اجتماعی را برای سرکوب نفرت پراگنی ها، توطئه‌ها و اطلاعات نادرست در صفحات مجازی و خصوص در مورد موضوعات مانند رای دادن است. فیسبوک با ایجاد بعضی تغییرات به این نگرانی ها پاسخ داده است. اما آیا این تغییرات کافی خواهد بود؟ میشل کوین گزارش در این مورد دارد که برگردانی در آن را قدیر مشرف و توجه می رساند.
متصدیان صدها شرکت میگویند که آنها در ماه جولای به عنوان بخش از کمپاین تحت عنوان توقف نفرت پراگنی برای درآمد در فیسبوک و اینستاگرام تبلیغات خود را نشر نخواهند کرد. جیم استایر، مدیر اجرایی و بنیانگذار کامن سنس میدیا و یکی از پشتیبانان تحریم گفت هدف آنان مجبور کردن مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، برای رسیدگی به تاثیرات منفی فیسبوک بر جامعه می باشد.
آنها در حال تقویت سخنان نفرت انگیز، پیام‌های نژاد پرستانه، پیام‌های برتری طلبی سفیدپوستان، انواع اطلاعات غلط و تبلیغات نامشخص سیاسی اند. بنابراین ما از تبلیغ کنندگان عمده ایالات متحده خواستیم تا حداقل یک ماه تبلیغات خود را به این صفحات متوقف کنند.
خواسته های این تحریمات شامل درخواست کنترل بیشتر زاکربرگ در برابر نفرت پراگنی توسط کاربران می باشد و انجام اقدامات بیشتر برای سرکوب فعالیت های اطلاعاتی کذب به ویژه هنگام رای‌گیری است و اینها همه تغییراتی هستند که فیسبوک می تواند ایجاد کند. کمبود مفکوره در مورد چگونگی رفع این چالش در فیسبوک وجود ندارد. برخی خواستار انفاذ مقرراتند. برخی دیگر میگویند مدیریت شرکت را به هم بزنید و زاکربرگ را که کنترل سهام شرکت را دارد نسبت به نحوه مدیریتش و هیئت مدیره پاسخگو قرار دهید. یک مفکوره دیگر هم این است که افراد دارای اخلاق کاری را استخدام کنید تا در تصمیم گیری ها یاری کنند و به آنها قدرت دهید. دان هایدر مدیر اجرایی مرکز اخلاق کاربردی در پوهنتون سانتا کارولا است.
من فکر نمی کنم که در این سازمان مجموعه اصلی ارزش ها وجود داشته باشد. کاش وجود می داشت. آرزو می کنم که این احساس تلاش برای کمک به منافع مشترک یا تلاش برای حمایت از حقوق بشر یا چیزی که واقعا به آنها کمک کرده است یک اصل اساسی برای این شرکت باشد.
فیسبوک میگوید که متن‌های شامل نفرت در این صفحه جای ندارد و به سیستم خودکار خود اشاره کرده و میگوید که به کاربران قدرت این را میدهد تا قبل از دیدن تبلیغات منحرف کننده آن را حذف کنند. اخیراً این شرکت موافقت خود را با مفتش خارجی که جزی از کارمندان این اداره نباشد قبول کرد تا اطمینان حاصل شود که تبلیغ تجارتی این شرکت‌ها در کنار پیام‌های مضر قرار نگیرد. سازمان دهندگان این تحریم ها می گویند که فعالیت های آنها در سطح جهانی اجرا می شود، اما این که تلاش های آنها تأثیر ماندگار دارد یا خیر زمان پاسخگویان خواهد بود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش خبری، مراسم اعطای تابعیت برای اتباع جدید ایالات متحده که هر ماه در لس آنجلس کالیفرنیا برگزار می گردد نسبت به جای دیگر در ایالات متحده با شکوه تر می باشد، ولی امسال در ماه مارس به سبب شیوع همگیر ویروس کرونا اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده برای جلوگیری از انتشار این بیماری این مراسم را به تعویق انداخت. اما سه ماه بعد انباشته شدن تعداد متقاضیان، مامورین مربوطه را واداشت تا این مراسم را به گونه متفاوت‌تر برگزار کنند. جینا دولت خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
بسیاری از مهاجران روزی که به آنها تابعیت امریکا اعطا می شود، مراسم آن یک خاطره مهم و فراموش ناشدنی تلقی می شود. امسال این مراسم به طور خاص آن برگزار شد. صدها باشنده شهر لس آنجلس کالیفرنیا مجبور شده بودند تا برای مراسم کسب تابعیت انتظار بکشند، چون این روز به تعویق انداخته شده بود. اما انباشته شدن قضایای جدید روی هم مامورین خدمات تابعیت و مهاجرت را مجبور ساخت تا آن را به نحوه دیگر برگزار کنند. اکنون اتباعی جدید ایالات متحده برای مراسم تحلیف مجبور نیستند از موتر پیاده شوند. مجید در سال 2012 زمان از ایران به ایالات متحده آمد که کارت سبز یا اقامت دائمی را از طریق لاتری به دست آورد. او میگوید آمیزش با فرهنگ جدید و فراگیری زبان کار آسانی نیست، اما به زحمت آن می‌ارزد. او بعد از 8 سال اکنون به حیث یک تبع آمریکایی سوگند یاد می‌کند. برای رفتن به لس آنجلس خیلی مشتاقم. مردمان زیادی به آنجا می‌روند. برای من هیجان انگیز است و من هیجان را می‌پسندم. خوب است. من بسیار خرسندم. مراسم امسال شبیه فرمایش دادن برای غذا در رستوران مکدانلد است. مراد یکی دیگر از باشندگان شهر لس آنجلس است.
I was always, you know, dreaming or imagining I will be in a big stadium.
من دائم در نزد خود تخیل میکردم که استادیوم بزرگی خواهد بود و حتی رئیس جمهور به استقبال ما خواهد آمد و مراسم باشکوه خواهد بود و من به همین سبب طوری که میبینید لباس مناسب پوشیدم. اما به این شکل فعلی ساده آن نیز خوب است، زیرا از این زیاد نمیخواستیم گرفتن مدارک تابعیت به تعویق بیفتد. مراسم دادن تابعیت در گذشته به امریکایان جدید طی محافل خاصی صورت میگرفت، ولی این سال اتباعی جدید باید در حالی که در داخل موترن و رانندگی میکنند ابتدا از طریق فرکانسی های رادیو به خطابه رئیس جمهور و سرود ملی امریکا گوش فرا میهند. بعدا یک مامور گمرکات از آنها چند سوال محدودی میکند. در آخر اتباعی جدید بدون اینکه از موترشان پیاده شوند مراسم تحلیف را به جا میآورند و مدارک را به دست میآورند. کلیر نیکلسون مامور امور عامه خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده میگوید
در شرایط اضطراری کنونی ما کوشش میکنیم تا مراسم تفعیز تابعیت را تا اندازه‌ای که مقدور است برای اتباعی جدید یک خاطره فراموش ناشدنی بسازیم. ما توقع داریم تا افراشته دیدن بیرق‌ها در هر سو، فیته‌های تزئینی و سایر ترتیبات، افسران مشتاق بتوانند تا خاطرات این روز را نزد مردم ماندگار سازند، ولی امسال آن را با یک نوع متفاوت تر از گذشته.
از نیمه جون به این سو همه روزه بیشتر از 250 تن در مراسم در لس آنجلس شرکت می‌ورزند که کمتر از 10 دقیقه برای هر شخص ادامه می‌یابد. دیزی یک باشنده لس آنجلس است.
I understand because of the people's safety and my safety. I understand why.
من میدانم که این همه به خاطر مسئولیت مردم و خودم هست. میدانم چه تغییرات وارد آمده است. من از همه اظهار امتنان میکنم. از اینکه پروسه تفعیز تابعیت به چه سرعت انجام شد. من از اینکه بالاخره یک امریکایی هستم به خود میبالم.
برای بسیاری از مردم در اینجا فرقی نمی کند که مراسم تا کدام اندازه متفاوت تر از گذشته است، ولی آنچه برای آنها از ارزش خاصی برخوردار است این است که اکنون آنها دارای پاسپورت آبی رنگ آمریکایی خواهند شد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های محترم، این بود داشته این بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.